بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم و سلسله مصاحبه های اختصاصی هفتوار تلویزیون آشنا صدای امریکا در این هفته با محترم میرویس بلخی وزیر پیشین معارف افغانستان صحبت میکنیم. آقای بلخی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
از میکنم خانم خلیل.
در تو لطفاً بگین که شما کجا تشریف دارین و چی مصروفیت دارین؟
من تقریبا از یک سال به این طرف در ایالت ویرجینیا در امریکا زندگی میکنم و مصروفیت های روزانه ما هم دغدغه های افغانستان هست و در واقع بر اساس همو تخصصی که در مطالعات دولت ملت سازی دارم و در او عرصه علاقمندی و احساس مسئولیت میکنم، روی لایه های مختلف، عوامل مختلف و متغیرهای مختلف ای که افغانستان چرا هر بار صد و صفر میرسه کار میکنم، مینویسم و شریک میسازم با دیگر اقلیمی کلان استراتیجیست هایی که در بیرون از افغانستان روی افغانستان تمرکز داره.
بسیار خوب، در این مورد بعداً بیشتر صحبت میکنیم. من شما میخوام ایده شما بپرسم که من حیث وزیر معارف، شما معارف افغانستان در کجا و چه زمانه رها کردین؟
من وقتی که معارف فسا 2001 در افغانستان بررسی میکنم، برداشت ما ایست که ما دو مرحله در تاریخ 20 سال گذشته نظام تربیتی و تعلیمی ما داشتیم. یک بخشی از تاریخش که نسبتاً تاریخ طولانی را هم در بر گرفت، تمرکز و توجه روی معارف کمیت دسترسی به آموزش برای همه پسران و دختران افغانستان بود در سراسر کشور و در دورترین روستاها و قصبات و خریه هایی که در دل کوها بود. ولی از سال 1397 که سال معارف افغانستان نامیده شد و مصادف به این سال من مسئول معارف افغانستان شدم، پس از یک بررسی در واقع 16 یا 17 ساله به این نتیجه رسیدیم که در کنار از این که دسترسی به خدمات آموزشی را به عنوان یک اولویت در معارف حفظ بکنیم، دنبال کیفیت هم بریم. به دلیل از این که در یک ارزیابی کلانی که ما در وزارت معارف انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که آنچه که خروجی های معارف پس از 12 سال پنداشته میشه در جامعه در افغانستان، نیازهایی که افغانستان داره بخصوص از لحاظ مدیریت احساسات، ملت سازی، بازار کار افغانستان، فرهنگ سازی در افغانستان و همچنان همزاد شدن با تخصص ها و کارهای در بازار کار جهانی ما پسمان هستیم. به همین دلیل از 1397 در واقع ما حرکت کردیم در کنار کمیت پردازی و کیفی ساختن نظام آموزشی که بعد ما در واقع طرح دهه معارف را ریختم و از حکومت و مردم افغانستان تقاضا کردم که معارفی را که ما در 4 دهه و ایران کردیم متاسفانه در یک سال به نام معارف امکان ساختن مجددش نیست. پس از این طرف به بعد آهسته آهسته ما کیفیت و کمیت همزمان به عنوان اولویت در پالیسی و راهبردهای ما قرار دادیم.
آقای بلخی، وقتی که شما وزیر بودین آمار متعلمین دختر از چه قرار بود؟ چی تعداد از دخترها از تعلیم حال محروم هستن؟
در حدود 39% از دانش آموزان ما در سراسر کشور دختران بودند که این 39% در واقع از مجموعه در حدود 9.2 میلیون شاگرد بود که ما در سراسر کشور داشتیم، یعنی تقریبا چیزی بلندتر از پایینتر از 4 میلیون ما دختران داشتیم که در افغانستان مصروف فراگیری آموزش و تعلیم و تربیت بودند، که باز در میان این آماری که من خدمت شما عرض کردم در حدود 65% دختران در دوره های متوسطه و لیسه مصروف آموزش بود، که باز در واقع در حدود 2.5 میلیون شاگردان ما دختران صنف 7 به بالا بود، که علاوه بر از او ما در حدود 2.5 میلیون دختران بیرون از مکتب داشتیم. اطفال بودند که به هر دلیل هم مسائل امنیتی، هم مسائل اقتصادی و هم مسائل فرهنگی و هم ای که در بعضی از مناطق روستایی افغانستان مکاتب دخترانه و یا معلم زن کم بود داشتیم، باعث شده بود که اینا هم محروم مکتب باشند. ترجمه از این آمارها را که من خدمت شما اشاره کنم، خانم خلیل، در حدود 5 میلیون دختر امروز از خدمات آموزشی در افغانستان محروم است، که 50% از این دخترانی که عملا مکتب می رفتند 2 سال پیش و 50%ش دخترانی که محروم بودند به خاطر عوامل چهارگانه‌ای که من خدمت شما عرض کردم.
طالبا یکی از دلایل مسدود ماندن مکاتب دختران را تغییر نصاب درسی بیان میکنن. میگن که نصاب درسی فعلی غیر اسلامی است. به نظر شما نصاب درسی غیر اسلامی بود؟
ببینید خانم خلیل، یکی اصطلاح تنزگونه ما و شما هست در افغانستان که میگیم گاهی وقت دبیل ماس مایه نمیشه. اگر کسی بخواهد که بهانه و توجیه بکنه که طالبان در این 2 سال گذشته توجیهیات مختلف برای مسدود ماندن مکاتب داشتن و همچنان در عرصه های دیپلماتیک هم در برابر سوالات دیپلماتان پاسخهای بسیار پراکندهی دادن، ولی پاسخ ما چیست؟ اول، نصاب تعلیمی معارف افغانستان که در واقع حدود سالهای 90 اساساتش ریخته شد و چارچوبش دیزاین شد، محتوایش در کتابها گنجانیده شد، این کتابها خانم خلیل توسط اکثریت علمای افغانستان نوشته شده. زمانی که من در معارف آمدم و ریفورم نصاب تعلیمی را روی دست گرفتم، یکی از کارهای ما این بود که نصاب موجوده را چی کسانی در گذشته انکشاف دادن، چی کسانی نوشتن، بعد لیست تمام کسانی که برای من آوردن و دیدم، متوجه شدم که در زمانی که آقای اتمر وزیر معارف بود، تمام کسانی که در افغانستان صاحب قلم بودند و یا از بیرون علاقمند بودند که به افغانستان برگردند، اینا جذب انکشاف نصاب تعلیمی شدند. و بعد این یک مسئله بسیار مهم که حتی در اون زمان برای من صحبت کردند که روی اصطلاحات و کلمات صحبت‌های بسیار جدی در میان متخصصان نصاب بود که کدام یکی از این مغایرت داره با ارزش‌های اسلامی، کدام یکی از این مغایرت داره با ارزش‌های مردم افغانستان، و به همین دلیل انقدر صافی و مفلتر قوی بوده که بسیاری از کلمات که بار مدنی داشتن، بار دموکراتیک داشتن، باری که بعدها و عنوان یک ارزش در افغانستان به صورت نسبی نهادی نشد، حتی او اصطلاحات وارد کتاب ها نشده بود. این یک دلیل. دلیل دومی که در سال 1398 از جانب طالبان یک نامه به معارف آمد و در او تذکر داده شده بود که از اگر در نصاب تعلیمی و در مضامین مکاتب افغانستان یک مضمونی به نام تاریخ الاسلام اضافه نشود، ما مکاتب در ولایات پکتیکا و اطراف از او بند میکنیم. و ما به متخصصین نصاب گفتم که شما برین تمام سرفصل های تاریخ اسلام که در کتاب های دوره متوسطه، لیسه، ثانوی همه وجود داره و را بیاین لیست بکنین که ما ببینیم که ما چی کم بودی داریم که اینا فکر میکنن که ما مسلمان نیستیم یا ما نسبت به تاریخ و ارزش های خود ما بی تفاوت هستیم. وقت فهرست اینا برای ما آوردن و ما برشان فرستادم، دیگه سکوت کردن، چون از توقعاتشان بالا و حد کافی محتوا در کتاب های مختلف درسی چیزی که لازم بوده آورده شده بود. و سوم ای که خانم خلیل، طالبان بارها در دوحه، مثال گذشته در دوحه بودم و متوجه اینا بودم که در باره آموزش چی توجیهات داره. می آمدن و می گفتن که برای اکثر دیپلماتان کشورهای غربی و اروپایی که جامعه افغانستان یک جامعه بدوی و قبیله‌ای هست و خانواده ها رضایت نداره که دختران خودشان به مکتب بفرستن، در حالی که من در یکی از اون جلسات فرصت از این را پیدا کردم که اشتراک بکنم و دفاع بکنم و بگویم برشان که مردم افغانستان پیش از شما مسلمان بود و در دورترین نقاط افغانستان پدران و مادرانی را من میشناختم، حتی در مناطق جنوبی که خواستگاه رهبری طالبان هست من خانواده هایی را میشناختم که با تمام تقبل زحمات دختران خودشان را به مدرسه و مکتب میفرستادند و شما اخبار از این را بارها از آدرس معارف دیدین. حتی در ولایت پکتیا و خوست سران قبایل جریمه تعیین کرده بود به خانواده هایی که دخترشان را به مکتب نمیفرستند. اینا کدام مردم افغانستان هست؟ به همون خاطر اینا همه توجیه هست، همه هم خودشان میدانن و هم در میان خودشان گاهی وقت صحبت‌های متناقض میکنن، اهمیت آموزش دختران را بحث میکنن، ولی سلیقه رهبریشان متاسفانه مبتنی بر یک فرهنگ واپسگرای قبیله‌ای در افغانستان هست که گمان میکنن اینمو فرهنگ حد اقلی خودشان تعمیم بتن به سراسر افغانستان.
تشکر. آقای بلخی، دخترایی که از تحصیل، از درس و تحصیل باز ماندن فعلا، چی گزینه دیگه برشان موجود است؟ چی باید بکنن؟ پدرها، برادرهاشان، اینا چی کردن میتونن؟
یک نکته بسیار کلیدی و مهم که من خدمت شما اشاره میکنم، زمانی که کرونا شایع شد در جهان، افغانستان همچنان، او وقت ما در معارف بودم و ما به صورت تأکیدی میگفتیم که هیچ میکانیزمی بدیلی نمیتونه که جاگزین تعلیمات حضوری در مکاتب و بر اساس یک سلسله محیط و قواعد و قوانین و همه مسائل او را جایش بگیره. اما وقتی که ناگزیری های به وجود می آید، ما ناچار هستیم که از تمامی امکانات استفاده بکنیم به خاطر از این که دختران ما تعلیم یافته باشند و دختران ما آموزش خوب ببینند. ببینید خانم خلیل، من از یک طرف نگران آموزش دختران هستم در افغانستان، ولی از طرف دیگر نگران در کل آموزش هستم در افغانستان. به دلیل از اینکه ما یک مقوله معروف داریم که گاهی اوقات یک آموزش بد بدتر از این است که ما بهتر از ببخشید یک نبود یک آموزش بهتر از آموزش بد است. به همو خاطر امروز در سراسر کشور علارغم از اینکه تلاش ها توسط اعضای پیشین معارف و معلمان و همکاران جریان داره که حداقل خدمات تعلیمی و تربیتی ارائه شود، ولی استخدامی که از مدارس صورت گرفته را و تشویقی که به مدرسه سازی در افغانستان در جریان هست و بخصوص نصاب تعلیمی پنهان و شفاهی که در مکاتب در حال توسعه هست، شاگرد را به جای از اینکه مهارت یاد بده، ظرفیت یاد بده، قابلیت یاد بده، برش یاد میتن که امپریالیزم چیست، برش یاد میتن که استعمار چیست، برش یاد میتن که چطور ما اشغال شدیم و چگونه در برابر جهاد بکنیم و تمام اصطلاحات ایدولوژیکی که یک زمان در کتابهایی که نسل ما خواند. ما در دوره در واقع حکومت اول طالبان و در زمان جنگ ها در افغانستان کتاب هایی به ما تدریس می شد که تمامی همین مباحث ایدولوژیک و مباحثی بود که به هر صورت نسل ما هم یک نسل بود که به مشکل یک تعدادش تانست خود بیرون بکنه از اون فضایی که برش تلقین شده بود. حال فضا به امو سمت است و به امو وضعیت است. پیام ما همیشه به تمام خانواده ها، به مادران، به پدران، برادران و خواهران ایست که اول هر فرصتی که ممکن هست نگذارند که دخترانشان در ذهنشان تعطیل شوند، ناامید شوند و فکر بکنند که دیگه هیچ فرصتی برشان فراهم نمیشه و وجود نداره. خوشبختانه ما در قرن 21 و در عصر انقلاب تکنولوژیک هستیم. به هیچ وجه هیچ نیروی در جهان جلوی تکنولوژی، جلوی میکانیزم های آموزشی و خدماتی را گرفته نمیتانه. کمترین کاری که میتانه یک خانواده ایست که یک پدر و یک مادر خودش یا به کمک یک همسایه با سوادش دختر خودش مهارت ها را یاد بده، آموزش ها را یاد بده و آرام آرام آماده بسازد، چون در نهایت هدف از آموزش داشتن یک تخصص و یک سند نیست. هدف از آموزش ارتقای ظرفیت و کیفیت و قابلیت است و او در مکتب هم به دست می آید، در دنیای آموزشی مجازی هم به دست می آید و حتی یک پدر و مادر مسئول و خوب ولو کم سواد می تانه که بهترین قابلیت ها و ظرفیت ها را برای دختران خودش ارائه بکنه بر اساس تجربه تلخی که خودش و گذشتیش داشته. اینا همه دست به دست هم دیگر بته، ما دختران بی تعلیم و کم سواد نخواهیم داشت برای آینده افغانستان.
آقای بلخی، شما از اخبار آگاهی دارین. متاسفانه زلزله که هرات تکان داد، با وجودی که بسیار یک رویداد تلخ و دردناک و که تعداد زیاد از مردم در هرات تلف شدن، شما ایرش دیدین که طالبان گفتن که تعداد زیاد کسایی که در شفاخانه ها بستر هستن خانم ها هستن و اطفال هستن و اینا نیاز داشتن و دارن به دکترهای زن و نرس های زن و تا جایی که بر ما آگاهی داریم حتی از مؤسسین صنف 4 و 5 طب که دخترها که باز بعد از اون اجازه نداشتن که تکمیل کنن، اونا را خواستن به شفاخانه که بیان کمک کنن. از ولایت دیگه خانم ها را روان کردن، دکتر را در کسایی که در بخش سی کار میکنن که برن کمک کنن. یعنی یک حادثه بسیار تلخ و دردناک، اما فکر میکنین از این تجربه بالاخره طالبا به این نتیجه خود رسیدن که چقدر درس و تعلیم دخترها مهم است، جامعه چقدر نیاز داره برش؟
ببینید خانم خلیل، هم در حادثه دلخراش هرات و هم در حادثه سال گذشته که در مناطق جنوبی افغانستان اتفاق افتاد و هم قسمت سیلاب هایی که آسیب های بسیار کلان در بهار سال گذشته اتفاق افتاد، و هم در 20 سال جنگی که اینا انجام دادن در برابر حکومت افغانستان، در تمام این دوره ضرورت متخصص شدن زنان برای رسیدگی بر امور زنان طالبان یک ضرورتی بوده که اینا میدانن و مردمان و بعضی از اینا مردمان بسیار هوشیار هستند و بعضی از خود طالبان ما در جریان هستم، فرماندهانی که دیروز می جنگیدن مسلحانه در جبهات آل تشویق داره خانم های خودشان که درس بخوانیم، بدلیل از این که می دانند که به هر صورت امروز یک دنیایی هست که خانم ها وابسته خانم ها هست در امور حداقل شخصی خودشان و در اموری که در محیط خودشان محرمیت هست، همه این مباحث را می دانند. منتها آنچه که به نظر من طالبان حراس دارند، در کنار از این که گفتم رهبریشان در واقع برخواسته از یک فرهنگ عقب مانده حد اقلی افغانستان هست که من او را حتی تعمیم به یک قوم نمیتونم که نادرست هست، در کنار از او اینا 20 سال سربازان خودشان را از مدارس مختلف با فکر و اندیشه قرون وسطایی تربیت کردند، مغزهایشان را شستشو دادند و برشان توجیه کردند که حکومت افغانستان یا جامعه جهانی در افغانستان علیه اسلام آمده کار میکنه و یکی از مصداقهای از او امی تعلیمات دختران و تحصیلات زنان و امثال ازیر مثال میداد. حال بر طالبان و بر ادامه و بقای طالبان خانم خلیل، نرفتن دختران به مکتب، نرفتن دختران به دانشگاه ها یک مرجع مشروعیت بخش شده برشان. بنابراین از این حراس دارند که اگر دختران به مکتب بره و دانشگاه ها بر روی زنان و دختران باز شود، سربازانی از اینا که گول خوردن 20 سال اینا جبهات اینا را ترک میکنن و میره به نیروهای به صورت افراطی تر از نسخه های افراطی تر مثل داعش و امثال ازی میپیوندن و ریشه و بنیاد خود اینا را برمیکنن. کماکانی که جریان داره در افغانستان همی حال هم یک تعدادی از فرماندهان و سربازانی از اینا بر اساس یک اندازه به اصطلاح انعطافی که در سیاست کند طالبان میبینن نسبت به این جریان به اعتماد شده و رفتن یا در برابرش قرار گرفتن از هر لحاظ، چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ سمتی، چه به لحاظ اعتقاد دینی و چه به لحاظ سیاسی. به همون دلیل اینا در واقع خشت اول را کج نهادن و امروز با او دیوار کج مجبور هستن که مدارا کنن. در غیر از او صورت توجیهیاتی که کردن، گولی که سربازان خودشان را زدن، حال می ترسن که چیزی دیگه بگویه و همین سربازان که بستر اصلی مشروعیت و بقای طالبان را تشکیل می ده دوباره بر رخ از اینا بکشه و در برابرشان قرار بگیره.
پیامدهای محرومیت دخترها از درس و تحصیل بر افغانستان چیست به نظر شما؟
فاجعه جبران ناپذیری که برای آینده افغانستان مصیبت‌های بسیار بزرگی وارد میکنه. اما مصداق مثال افریقایی است که میگه اگر یک زن تعلیم یافته شود 5 نسل تعلیم یافته میشه. حالا شما فکر بکنین که 5 میلیون دختر که فردا 5 میلیون زن و 5 میلیون مادر هست در افغانستان یا 5 میلیون شهروند آگاه و مسئول است در افغانستان کم سواد و بی سواد بانن، 5 نسل در افغانستان بی سواد میمانه و هیچگاه ما به توسعه نمیرسیم.
آقای بلخی، شما بیشتر به مدرسه ها اشاره کردین. وضعیت مدارس دینی پسرانه و دخترانه در افغانستان از چه قرار است؟
وضعیت مدارس هم همچنان خوب نیست. به دلیل از این میگم که در سالهایی که ما در افغانستان بودیم و در اون سالها یک نظارتی بر مدارس، بر بخش کلان مدارس وجود داشت و ما مدارس را همچنان در قسمت کیفیتش توجه داشتیم و مدرسه را همچنان بدیل در واقع تعلیمی می دانستیم که بتانه که افراد خبره، آگاه و مسائل دین و مسائل مردم افغانستان و ارزش‌های مردم افغانستان اینا از اینجا فارغ شوند و ما یک جامعه آگاه دینی هم داشته باشیم که طبیعتاً یک واقعیت انکارناپذیر همیست که اکثریت قاطی مردم افغانستان مسلمان و در این حال مذهبی هستند. منتها این نظارت به پایان رسیده و عملاً مدرسه ها بر اساس سلیقه گروهک های مختلف طالبان مدیریت میشه. هر مدرسه از هر مرجع تمویل میشه، نسبت به هر کاریکولم درسی مدارس بیرون متعهد است و بنابراین ای در نهایت فاجعه دیگی که بار میاره است که یک تضاد بسیار شدید اعتقادی و مذهبی در میان مدارس عین مذهب، پیروان عین مذهب به وجود میاره و شما فردا بسیار سخت است که یک اجماع بین یک مدرسه که مثلا در او ارتدوکس حنفی تدریس میشه با یک مدرسه که در او مثلا قرائت های تهاوی مثلا یا سلفیت در او تدریس میشه، اینا بتونن جمع بکنین و از او یک مثلا یک اجتهاد، یک فتوای و منافع جامعه و مردم بیرون بکشین. من فکر میکنم که وضعیت مدارس پسران و دختران همچنان میکشن افغانستان به یک بی‌ثباتی و ساختار و منظومه اعتقادی مردم افغانستان بیشتر صدمه میزنن.
آقای بلخی، شما کتاب یا کتاب های هم نوشتین، میخوایم در این مورد یک مقدار صحبت کنیم.
من خانم خلیل از لحاظ پاری بیشتر خود به دنیای اکادمیک نزدیک میدانم، به دلیل از این که دغدغه کاری من در افغانستان در کنار از این که مأمور وزارت خارجه بودم چندین سال و در معارف بودم، اما بیشتر یک دانشگاهی بودم و تدریس میکردم در دانشگاه و تحقیق میکردم در دانشگاه های مختلف افغانستان و مصروف نوشتن بودم. بس و یا برداشت ما این بود که ما در افغانستان کم گفتیم و کم نوشتیم و به همون خاطر ادبیات روی مسائل مختلف کم هست. به همون دلیل من دو بخش کتاب ها نوشتم. یک بخشش کتاب های درسی بوده که برشته و متعلق بوده روابط بین ملل، مطالعات منطقه و مطالعات خاورمیانه و یک بخش دیگه از این در واقع کتاب هایی بوده که ممدترین مسائل افغانستان در او بحث کرده. طور مثال کتاب ملت سازی امریکایی، در او ما بحث کردیم که اساساً دیزاینی که امریکایی ها در افغانستان آمدن و ملت سازی و دولت سازی را شروع کردن، آیا واقعاً این پروسه یا این مدل درست بود یا قابل نقد است؟ و به همین تو افغانستان پس از 2014 که در واقع در او مباحثی از این که چطور کابوس 2014 برای ما صدمه وارد کرد و مقالات در ترجمه همچنان شد، به این مسئله پرداختیم و در این حال مباحثی که از لحاظ هویتی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ فرهنگی چقدر شکاف‌هایی در افغانستان وجود داره که باعث به اصطلاح هر بار به صفر رفتن افغانستان میشه، اینا مسائل است که من می نویسم و کار میکنم و اکنون هم در واقع در این حوزه مصروف هستم.